و سوی بین ملی و در جای دیگه که یا مشکلات با غرب دارن از او استفاده کنن. روسیه اوقدر رول نداره در مسائل افغانستان که یکی از دو کشور باشه که به تنهایی از او را این مشکل حل شوه. روسیه یک کشور مهم است، اما در مسئله افغانستان کشورهای دیگه هستن که از اونا که در رول مهمتر و کلانتر دارن. مسئله افغانستان حلش فکر کنم که در قدم اول خود افغان ها باز کشورهای منطقه و امریکا هستن و بالاخره کشورهای کلان دیگه هستن هم یک رول داشته میتونن، مثل که در بند داشتن که در خدمای آخری بتانن برای مشروعیت دادن هرچی بیشتر و طرفداری هرچی بیشتر از هر موقعی که صورت میگیره بین ناصر که به او اشاره کردم در قدم اول اینا یک کمک بکنه اگر خواسته باشن. اما روسیه باعث یک کشور که نفوذ مساوی با آمریکا در مسئله داشته باشه غیر عملی به فکر ما به نظر میرسه، اما میتونه یک رول مثبت یا منفی بازی کنه و کوشش همی لازم است که رول منفی شان باش مقابله شوه و بر رول مثبت اگه بازی میکنن تشویق شون و خوش آمدید گفته شوه به اون رول.
به اساس همین صحبت‌های قبلی ما با شما بود در مورد فشار آوردن بالای پاکستان که پاکستان آماده از این شوه که طالبان را آماده مذاکره بسازه و گفته بودین که بعضی فشارهای دیگه هم امکان داره، دیگه راه‌های آلترناتیو موجود است. از جمله سب در این وقت‌ها خبرها رسید که اقوام پشتون و بلوچ در پاکستان بعض تظاهرات دارن. آیا این نوع از این فشارهاست یا این چونه باید تفسیر کنیم؟
فکر کنم که مردم پشتون و بلوچ پاکستان همچنان سندیا نگرانی های از خود دارن به اساس پرنسیپ های احترام به حقوق بشر. چیزی که میشنویم از این گروپ هایی است که پاکستان خصوصا دستگاه امنیتی پاکستان با این اقلیت ها بگوییم رفتار مثبت و مطابق قوانین بین‌المللی نمی کنن، مثل مستعمره با این سه مردم کلان دیگه که هستن در پاکستان رفتار میشه و کشتارهای زیاده در مثلا در بلوچستان صورت گرفته. باز مردم از پنجاب میارن که بیلانس نفوس در بلوچستان تغییر بدن، بسیار بلوچا کشته شدن، یک وضع بسیار بد امنیتی و همچنان در مناطق پشتون که وضع اقتصادی، وضع امنیتی، وضع زندگی مردم با مشکلات زیاد متوجه هستند. فکر کنم که این کارهایی که از طرف این مردم صورت میگیره چی در مناطق پشتون و چی در مناطق بلوچ و عکس‌العمل به شرایط در جهت در اون مناطق است و رفتار خلاف قوانین بین المللی از طرف تشکیلات امنیتی پاکستان در اون مناطق است. حال سخت است تریش دنیای فعلی با در نظر داشت تغییرات در تکنولوژی، موجودیت معلومات درباره اوضاع، تکنولوژی‌های اجتماعی و که روابط آسان‌تر می‌سازد بین عناصری که خوش نیستند، این زیادتر سبب این مشکلاتی که می‌بینیم این مسائل است تا سیاست آمریکا درباره مناطق مختلف پاکستان.
زلمه خلیلزاد سفیر پیشین امریکا در ملل متحد بود. شنونده عزیز، حال هم نوبت میرسه به برنامه های هفتهوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها. حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم میکنم شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. با امید این که صحت و سلامت باشید، این برنامه حقوق اساسی و بشری را برایتان تقدیم میکنیم. در این برنامه به سلسله موضوعات در رابطه با فساد اداری، اینک در مورد پیامدهای فساد اداری بحث می شود و مهمان ما در این برنامه خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. آقای ایثار، شما را به استدیوی رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
سلامت باشین.
خب میشه در آغاز برای ما و شنونده در قسمت پیامدهای فساد اداری کمی توضیح بدین؟ خوش میشیم.
و سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شهروندان کشور از طریق رادیوی خوب شما.
تشکر.
در مورد نتایج و پیامدهای فساد اداری باید بگویم که فساد اداری پیامدها و نتایج بسیار منفی را بر جامعه متأسفانه تحمیل میکنه و به وجود آورده. بخصوص از 15 سال که از تأسیس نظام جدید میگذره، دولت افغانستان و جامعه متأسفانه با این مرض و این سرطان درگیر است و نتایج بسیار خراب را بر جامعه ما تحمیل کرده.
بله.
که میتونیم از اون جمله کن کردن سرعت توسعه اقتصادی یکی از پیامدهای بسیار منفی فساد اداری است. یعنی گفته میشه که بیش از 100 میلیارد دلار به افغانستان کمک شده، اما ما شو میبینیم که توسعه اقتصادی ما به اندازه کمک‌هایی که شده متأسفانه بسیار زیاد کند است و این یکی از عواملش موجودیت فساد اداری در نهادهای دولتی افغانستان است. این یکی از اثرات بسیار منفی فساد اداری است. تهدید ثبات و امنیت جامعه هم یکی از نتایج دیگه فساد اداری است. یکی از دلایلی که ناامنی در کشور وجود دارد موجودیت فساد اداری در جامعه ماست. تضعیف مشروعیت ملی و بین المللی نیز یکی از نتایج و پیامدهای منفی فساد اداری است.
یعنی
معناش این است که متاسفانه مشروعیت ملی و بین المللی در دولت در اثر موجودیت فساد اداری بسیار زیاد ضعیف شده. تقلیل اثر بخشی کمک ها و قرضه های پولی نیز یکی از نتایج منفی فساد اداری است. ما شما میبینید که یک سرک ساخته میشه، اما در طول 6 ماه یا 8 ماه سرک دوباره تخریب میشه. معناش این است که در او پروژه ها فساد اداری وجود داشته. بنابراین یکی از پیامدهای دیگه منفی فساد اداری نقص حقوق شهروندی و حقوق بشری شهروند هاست. یکی از پیامدهای دیگه فساد اداری که منفی است نقص حقوق بشری شهروندان است. یعنی در اثر موجودیت فساد اداری هر روز حقوق بشری شهروندان ما نقض میشه.
بله بله. خب چی گونه است مثلا مجازات جرایم فساد اداری چند نوع است میشه بگوین در این بارم؟
بله، اولا باید عرض بکنم که بر اساس قوانین افغانستان 17 مورد است که به عنوان جرایم فساد اداری به رسمیت شناخته شده یا بگویم که جرم انگاری شده.
بله.
از اون جمله ما میتونیم از رشوت، اختلاس، سوء استفاده از وظیفه یا موقف، افزایش غیر قانونی دارایی، تبعیض در ادارات و می شکل تزویر اسناد، سرقت اسناد، تجاوز از حدود صلاحیت قانونی، ممانعت در روند یا اخلال تطبیق عدالت، استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی، استنکاف یا ترک وظیفه بدون دلایل قانونی، کتمان حقیقت، انتحال وظیفه، تعلل در اجرای وظیفه محوله، به این شکل استفاده از امکانات دولتی و اوقات رسمی در امور شخصی. این از جمله موارد است که جرایم فساد اداری در قوانین افغانستان جرم‌انگاری شده.
خب شما در صحبت‌هایتان در مورد رشوه و اختلاس یاد کردین، میشه در این باره بگوین که چگونه صورت میگیره؟
بر اساس کد جزای افغانستان مجازات رشوت، در واقع مجازات رشوه گیرنده من میشه که با جزئیات با شنوندگان عزیز رادیو آزادی در میان بگذارم.
بله.
هرگاه کسی تا 10000 افغانی رشوت اخذ میکنه به حبس قصیر محکوم میشه.
بله.
حبس قصیر بر اساس کد جزای افغانستان از 3 ماه الی 1 سال است.
بله.
بنابراین اگر کسی تا 10000 افغانی رشوت میگیرد به حبس قصیر یعنی از 3 الی 1 سال محکوم میشه. هرگاه کسی بیش از 10000 تا 20000 افغانی رشوت میگیرد به حبس متوسط تا 2 سال محکوم میشه.
بله.
به این شکل هرگاه اگر کسی بیش از 1 میلیون افغانی رشوت میگیرد به حبس طویلی که بیش از 10 سال باشد محکوم میشه. اما در کد جزا برای کسی که رشوت دهنده هم هست مجازات تعیین شده. هرگاه بله. کسی که تا 10000 افغانی رشوت میده به جزای نقدی 5 برابر پول رشوه محکوم میشه و هرگاه بیش از 10000 تا 20000 افغانی به کسی رشوت میده به جزای نقدی 5 تا 10 برابر پول رشوت محکوم میشه و به این شکل اگر بیش از 1 میلیون افغانی رشوت میده به حبس طویلی که تا 10 سال باشد محکوم
بله
میشه.
بنابراین
این مجازات رشوت گیرنده و رشوت دهنده بود که در کد جزای افغانستان تسجیل شده. کل شما در مورد اختلاس هم پرسیدید. هرگاه یک کارمند موظف خدمات عامه تا 100000 افغانی پول اختلاس میکنه به حبس متوسط تا 2 سال محکوم میشه و هرگاه بیش از 1 لک افغانی تا 500000 افغانی اختلاس میکنه به حبس متوسط بیش از 2 سال محکوم میشه و به این شکل اگر از 5 لک افغانی تا 1 میلیون افغانی اختلاس میکنه به حبس طویل تا 10 سال محکوم میشه و اگر بیش از 1 میلیون تا 10 میلیون افغانی باشد به حد اکثر حبس طویل. حبس طویل یعنی تا 16 سال محکوم میشه و هرگاه بیش از 10 میلیون افغانی کسی اختلاس میکنند به حبس دوام درجه 1 محکوم میشه.
بله بسیار خوب. خب سوء استفاده از موقف، تعویض ادارات و افزایش غیر قانونی دارایی در کد جزای افغانستان چگونه مجازات باید شود؟
در ارتباط با سوء استفاده از وظیفه یا موقف وظیفه کد جزا پیش بینی کرده که مرتکب این جرم به حبس متوسط محکوم میشه یا با جزای نقدی از 60,000 افغانی تا 300,000 افغانی یا 300,000 افغانی محکوم میشه.
بله.
و همچنان از مسلک و از وظیفه طرد میشه. و در قسمت تبعیض در ادارات، اگر کسی در ادارات تبعیض میکنه به حبس متوسط محکوم میشه. ما شما حبس متوسط گفتیم از بیش از 1 سال الا 5 سال. یا به جزای نقدی از 30,000 تا 60,000 افغانی محکوم میشه. اما اگر این تبعیض توسط مقامات عالی رتبه صورت بگیرد به جزای نقدی 300,000 افغانی محکوم میشه.
بله.
و در قسمت افزایش غیر قانونی داری، هرگاه یک کارمند تا 10 میلیون افغانی داراییش غیر به صورت غیر قانونی افزایش پیدا میکنه به حبس قصیر محکوم میشه، و اگر از 10 میلیون تا 100 میلیون افغانی باشد به حبس متوسط، و اگر بیش از 100 میلیون باشد به حبس طویل محکوم میشه. اینان این مجازات برخی از جرایم فساد اداری بود که در کد جزای افغانستان تسجیل شده.
خب شنوندای عزیز، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است. موضوع ما پیامدهای فساد اداری است. خب آقای ایثار، این گونه مشکلات از فساد از ادارات، پس چگونه باید مبارزه صورت بگیره؟
در راهکارهای مبارزه با فساد اداری چند تا تدبیر حکومت افغانستان و در کل جامعه افغانستان باید در نظر بگیره. یکی از عناصر مهم عمده مبارزه با فساد اداری است که اراده سیاسی و عزم سیاسی باید در مقامات وجود داشته باشد، که خوشبختانه اراده سیاسی در برخی جای نشانهایش وجود داره و اراده سیاسی در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان وجود داره. بنابراین این یک نشانه خوب است در راستای مبارزه با فساد اداری.
بله.
کار دیگه که باید صورت بگیری است که از کارمندان دولتی دارایی هایشان به صورت سالانه اول درست سنجش شود و موجودی صورت بگیرد. تدبیر سیوم تصویب مقررات و قوانین است در راستای مبارزه با فساد اداری، که در این راستا هم با تصویب کل جزای افغانستان اقدامات خوبی صورت گرفته و یک راهکار بسیار خوب است در راستای مبارزه با فساد اداری.
بله.
نقش چهارمک و تدبیر چهارمک ما میتونیم پیش بینی بکنیم، نقش رسانه‌های گروهی در راستای مبارزه با فساد اداری.
بله.
یعنی اگر رسانه‌ها مسئله